وقت شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما هموطنان گرامی. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و در این لحظه دیگر همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده نقشه راه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، هماهنگ کننده خانم حیدری، تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمانان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، نماینده ادوار در مجلس ششم و هفتم، و جناب آقای مهندس رضا شکوهی، کارشناس حوزه انرژی. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر مرادی، به شما سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم خدمت شما و عوامل برنامه سلام عرض میکنم و قبل از هر چیز وظیفه خود میدونم که هفته وحدت و تولد پیامبر ختمی مرتبت رو به کلیه هموطنان عزیز و دنیای اسلام تبریک عرض کنم.
بسیار متشکرم جناب آقای شکوهی، به شما هم سلام عرض میکنیم.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
افزایش تولید در هر کشوری نیازمند داشتن عواملی است که اگر این عوامل فراهم شود تولید رشد می کند و اگر آن عوامل یک مرتبه به صورت جهشوار افزایش پیدا کند، در آن شرایط رشد اقتصادی و تولید هم جهش پیدا می کند که مهمترین عامل در این زمینه سرمایه و سرمایه گذاری است. اگر بتوانیم سرمایه زیادی را برای اقتصاد فراهم کنیم، اصلی ترین عامل جهش تولید را میتوانیم فراهم کنیم. دومین عامل در تحقق جهش تولید نیروی انسانی مناسب است که تقریباً کشور نیروی انسانی مناسب را دارد. متاسفانه سرمایه داخلی چندانی نداریم، اما عوامل دیگری همچون ایجاد روابط اقتصادی مناسب با خارج از کشور که بتوانیم تولیداتمان را صادر کنیم و به نحوی روابط خارجی خود را بهبود بخشیم تا بتوانیم از پیوند با خارج از کشور حداکثر منافع را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم، میتواند سرمایه خارجی لازم برای جهش تولید را فراهم کند. راهکار مناسب در این زمینه پیوند با کشورهایی است که همسو با تحریم‌ها نیستند که می‌تواند جایگزین موقتی برای رفع تحریم‌ها باشد. تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی مهمترین عاملین تحقق جهش تولید هستند. نگاه سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف تولید یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تحقق جهش تولید است. مهمترین کسانی که می توانند جهش تولید را فراهم کنند، تولید کنندگان و سرمایه گذاران اقتصادی هستند. اگر به آنها اهمیت بدهیم، تسهیلات برای آنها فراهم کنیم و محیط کسب و کار را برای آنها بهبود ببخشیم، اگر فرهنگ تولید و سرمایه گذاری را در جهت سرمایه داری تولیدی تقویت و حمایت کنیم، می توانیم فضای مناسبی را برای جهش تولید فراهم کنیم. اقداماتی همچون فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان، مالیات، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های واردات و صادرات و مواردی از این دست می‌توانند کمکی به بهتر انجام شدن جهش تولید باشند. همچنین اساسی‌ترین نیرویی که در دنیا رشد اقتصادی را تأمین می‌کند و آن را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. دولت در این زمینه از قوه مجریه و قوه قضاییه گرفته تا نهادهایی همچون شهرداری و بنیادها نقش مهمی در اقتصاد دارند، یعنی همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در این موضوع نقش دارد، ولی این نقش در حد زمینه‌سازی، فرهنگ‌سازی و بهبود فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند رشد را جهت دهند.
کمیسیون انرژی برای تقنین و نظارت در حوزه‌های نفت، گاز، برق، انرژی اتمی و انرژی‌های نو در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده. همونجور که خدمتون عرض کردیم، در هفته قبل دو وزارتخانه نفت و نیرو رو این کمیسیون تحت پوشش قرار میده. در جلسه قبل خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردیم که وزارت نفت از طریق یک ستاد مرکزی و چهار شرکت تابعه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت خام و گاز طبیعی رو نظارت میکنه. موفقیت چشمگیر شرکت ملی نفت ایران رو با شما در جلسه قبل مرور کردیم. گفتیم که بر اساس گزارش مکنزی، شرکت ملی نفت ایران در پارسال با کشف نزدیک به حدود 5 میلیارد بشکه جایگاه نخست رو در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به خودش اختصاص داد. این رقم معادل 24% از کل مجموعه حجم هیدروکربنی هست که در دنیا پارسال کشف شده بود. در 7 سال گذشته این شرکت تونسته بود در منطقه غرب کارون حدود 216 حلقه چاه رو با سرمایه گذاری بیش از 6 میلیارد دلار حف کنه. گفتیم که رابطه ملی شرکت ملی نفت و دولت از سال 97 دچار اعوجاجاتی شده. بیش از 70% منابع مورد نیاز رو در بخش بالا دستی صنعت نفت که از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب میشد تقریبا از دست دادیم بعد از برجام. منبع مالی دیگه این شرکت که 14.5% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میانات گازی هم بود که به شرکت ملی نفت باز میگرده، این هم به دلیل فروش نفت مبلغش کمتر شده. و گفتیم که شرکت ملی نفت عملاً با یه بدهکاری بسیار سنگینی روبروی 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهکاره و حدود 3 میلیارد هم به بانک‌های تجاری دیگه و تقریبا 109 هزار میلیارد تومان هم با اوراق مشارکت منتشر کرده. اگر این منابع مالی به این شرکت تزریق نشه، با توجه به پیچیدگی‌های طبیعی که مخازن نفت ایران به خصوص مخازنی که در نیمه دوم عمر خودشون قرار دارن و به فناوری پیچیده‌تر و هزینه بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارن، اگر ما بی توجه باشیم به این سرمایه‌گذاری، عملاً باید با تولید نفت ارزان که بزرگترین مزیت نسبی خاورمیانه نفت خاورمیانه است، عملاً خدافظی کنیم. همین الان ما هزینه تولید یک بشکه نفت رو معادل 10.5 دلار داریم، در حالی که هزینه استخراج این یک بشکه نفت در عربستان چیزی حدود 3.5 دلار. حالا امروز ما قصد داریم که نقش دومین شرکت معظم وزارت نفت، یعنی شرکت ملی پالایش گاز رو در سال جشن تولید با شما مرور بکنیم. جناب آقای دکتر مرادی، خدمت شما هستیم. میخواستیم بدونیم که سهم شرکت ملی گاز ایران در سال جشن تولید چقدره؟
به نام خدا، من رقم دقیقی رو به عنوان سهم تولید شرکت ملی گاز ایران در نظر ندارم، اما همونقدر بگم که اگر ما در حوزه نفت و حوزه صادرات نفت دچار چالش شدیم، که امیدواریم انتخابات پیش روی امریکا ورقی بشه و ما به برجام برگردیم یا امریکا برگرده، ما که در برجام هستیم و این حرکت روند خودش رو طی بکنه، شرکت ملی گاز ایران با راه‌هایی که داره میتونه ادامه مسیر بده و به تولید خودش ادامه بده. ما میتونیم بخشی اعظمی از گازهای تولیدی خودمون رو تبدیل به نیرو بکنیم، انرژی بکنیم و شرکت‌هایی مثل مپنا رو پیش رو داریم و برق حاصل تولید از گاز رو صادر بکنیم. خب مشکلاتی کمتری برای صدور برق داریم ما و همه غالب کشورهای همسایه‌مون میتونن دریافت کننده انرژی از طرف ما باشن، بنابراین ما میتونیم بخشی از گاز تولیدی رو اونجا مصرف بکنیم و یا برنامه بلند مدتی که برای گازسوز کردن خودروها پیش اومده، این باعث شده که یه حجم عظیمی از بنزین و گازوئیل مصرفی در شهرها امروز به صورت گاز به اتومبیل‌ها داده بشه و این بار رو کم بکنه و سهم صادرات ما رو بالا ببره.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای مهندس شکوهی، نظر حضرت عالی چیه؟ ببینید، یه اوپک گازی تو سال 85 فکر کنم ایده مقام معظم رهبری بود، توی ملاقاتی که با مقامات روسی داشتن این جرقه زد که آقا ما یه اوپک گازی هم داشته باشیم. فکر میکنم از اون زمانی که این اوپک تشکیل شده تقریبا 15 دوره رئیسش عوض شده. الان رئیسش فکر کنم تو سال 92 آقای زنگنه بود. الان اطلاع دارید که رئیسش با کدام یک از این کشور هاست؟ الان 10 کشور عضو این در حقیقت اوپیک گازی هستن. اصلا تأثیری داشت تو صادرات گاز ما؟ ما عملا میبینیم که 1% کل صادرات گاز دنیا رو ما علارغم این که سومین تولید کننده گاز هستیم تشکیل میدیم. مشکل کجاست که ما تو صادرات گاز موفق نبودیم؟
بله خدمتتون هستم. بله همونطور که فرمودید، پیشنهاد ایران بود و مقام معظم رهبری در اون سالی که دیدار داشتن با مقامات روسیه و پس از اون این اتفاق افتاد و این ارگان مهم به نام GECF تشکیل شد و انتظار این بود که از اون اول با توجه به نقش پیشرویی که ایران داشت در پیشنهاد این موضوع حضور موثرتری داشته باشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. البته در دوره گذشته آقای عادلی در حقیقت از ایران رئیس GECF بودن، یا همون چیزی که به عنوان اوپک گازی مطرح شده و الان در حقیقت یک سالی هست، حدودا یک سال بیشتر که در حقیقت دورشون به پایان رسیده و شاید تنها تاثیرگذاری در حقیقت ایران این بوده. شاید میتونستیم که به جای اینکه در حقیقت اون سازمان در قطر تشکیل بشه، تو ایران تشکیل بشه به عنوان پیشنهاد دهندش، هر چند شاید آرمانگرایانه باشه به خاطر مسائل تحریم، مشکلات سیاسی که وجود داره و در حقیقت موارد حوزه دیپلماسی. در مورد مسئله‌ای که نقش ایران در بازارهای جهانی گاز هست، بله درسته، ایران خب بر اساس در حقیقت برخی آمارها دومین و حتی برخی آمارها اولین کشور دارنده ذخایر گازی در جهان هست. این فرصتی رو در اختیار ایران قرار میده که بتونه حضور فعالتر، حضور گسترده‌تر و تأثیرگذارتری در بازارهای جهانی گاز داشته باشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده چرا این اتفاق نیفتاده؟ یک نکتهش به خاطر حجم بالای مصرف داخلی هست. این حجم بالای مصرف داخلی البته هر موقع در موردش صحبت میشه مردم رو مقصر جلوه میدن، در حالی که خب فقط این یک بخش ماجرا هست. وقتی که ما منابع انرژی جایگزین رو خوب استفاده نمی‌کنیم، وقتی در حوزه انرژی‌های نوین، وقتی در حوزه برق، در حوزه‌های دیگه خوب در حقیقت قوانین رو رعایت نمی‌کنیم و حتی قوانینی که موجود هست در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت، در حوزه ساختمان و مسکن، طبیعی هست که میزان مصرف گاز ما بسیار بالا باشه. البته میبینم مقایسه غلطی هم انجام میشه که مثلا ایران به اندازه کل اروپا گاز مصرف میکنه. خب ما این رو باید در نظر داشته باشیم که منبع اصلی انرژی در مثلا قاره اروپا برق است، گاز نیست. اما این نفی نمیکنه مصرف، نقش منفی مصرف بالای گاز در ایران رو، مصرفی که بهینه نیست. حالا بخشش به خاطر عادت‌های غلط مصرف توسط مردم هست، بخشش به خاطر قوانین ساختمان‌سازی هست و بخشش هم در حقیقت به خاطر عدم نظارت‌هایی که تو این حوزه صورت میگیره. ایران با توجه به این منابع غنی که داره میتونه حضور در حقیقت تاثیرگذارتری در بازارهای جهانی انرژی داشته باشه. ما الان فقط به ترکیه و عراق گاز صادر می‌کنیم، یه مقدار به همسایه شمالی، و این جایگاهی نیست که ایران باید از اون برخوردار باشه. که باید برای این فکری بشه که یک بخشش تو حوزه دیپلماسی هست، یک بخشش تو حوزه انرژی هست و حالا نیاز به بحث‌های مفصل تری داره.
ببخشید من یه نکته‌ای دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در مورد فرمایشات جناب شکوهی و نکته‌ای که جناب سجادی پناه فرمودن در خصوص بحث صادرات گاز، نکته‌ای رو که باید اشاره کنم این است که طبع گاز با نفت فرق میکنه. ما نفت رو به راحتی میتونیم در کشتی ها بارگیری کنیم و به هر نقطه دنیا بفرستیم، اما در مورد گاز ما متکی هستیم به خط لوله. دنیا یه کاری کرده، از حدود 100 سال پیش گاز الانجی رو راه انداخته و بسیاری از کشورها، حتی مراکش و غیره، در قطر که یه کشور در حال توسعه است، اومدن ناوگان عظیمی از الانجی رو انداختن. ما الان برای 300 اتوبوس عرشبت حضور شرکت واحد هم من هر روز دارم به شورای شهر تهران تماس میگیرم که بالاخره این 300 اتوبوس الانجی راه میفته یا راه نمیفته. چندین ساله که یک آدم موفقی اومده پشت این صحنه وایساده که این رو کار بکنه. بنابراین ما چون تولید الانجی نداریم و اون قرارداد با فرانسه هم به علت تحریم ها به هم خورد، ما نمیتونیم گاز رو به کشورهای دورتر صادر بکنیم و لذا محدودیم به خط لوله و تولید داخلی، یا باید مصرف داخلی، یا باید در داخل مصرفش کنیم، یا از طریق خط لوله به کشورهای همسایه بفرستیم که طبیعی دیمن و تقاضا برای گاز در کشورهای همسایه هم محدوده. بنابراین ما باید هرچه سریعتر ناوگان الانجی رو راه بندازیم، سیستم الانجی رو راه بندازیم. در مورد الپیجی ما قصور داشتیم، اصلا برنامه هوای پاک برای الپیجی اومد. گاز الپیجی، همین گازهای کپسولی که هست همه جا، چون تقاضای صادرات خوبی داره، شرکت نفت سعی میکنه صادر بکنه و ما در بلوچستان و استانهایی که گاز نداشتن مصرف بالایی از الپیجی داشتیم. و اگرچه مصرف داخلی اولویت داره، ولی میتونه برای مصرف خارجی هم و صادرات خارجی هم گاز الپیجی مصرف بشه. پس بنابراین یکی هم بحث گاز سی‌ان‌جیه که ما اگر تولید سی‌ان‌جیمون بالا بره و اگر این روند تبدیل اتومبیل ها به گاز سوز کردن، به خصوص اتومبیل های عمومی و تاکسی ها، شدت پیدا بکنه، امید هست که در این بخش هم با موفقیت های روبرو باشیم.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر محسن عسکری، کارشناس حوزه انرژی و صاحب چندین کتاب در این حوزه، روی خط ارتباطی ما با ما همراه شدن. جناب آقای دکتر محسن عسکری، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت استادی جناب مهندس شکوهی و آقای دکتر مرادی و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
آقای مهندس عسکری، هفته پیش شنبه شما راجع به انرژی‌های نو مفصلا صحبت کردید. من یه تحقیق کوچولویی کردم، چیزی حدود 74 میلیارد دلار ما الان انرژی داخل کشورمون مصرف می‌کنیم. این رقم خیلی بزرگیه. اگر ما به سمت انرژی‌های نو که حالا مد نظر حضرت عالی بود حرکت نکنیم، یادم میاد که شما یه ددلاینی هم گذاشتید، گفتید که از 2025 شروع میشه این پایان عمر سوخت‌های فسیلی. اگر ما به سمت انرژی های نو حرکت نکنیم، اون موقع این 74 میلیارد دلار رو چجوری میتونیم تامین بکنیم، این انرژی رو تو کشور در حقیقت ایجاد بکنیم؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، بحث انرژی بحث بسیار پیچیده است و ابعاد و وجوه مختلفی داره و اینطوری هم نیستش که ما به یک باره بتونیم این 74 میلیارد دلار رو جایگزین بکنیم. یک بحث روندی هست، یک شبه به وجود نیومده، یک شبه و یک ساله هم حل نمیشه. مهم اون جهتگیری ها و سیاست های کلان هست که ما اون جهتگیری، اون مسیرمون در چه جهتی داره حرکت میکنه، سیاست های کلان ما به کدوم سمت داره میره. ببینید الان صحبت بود، آیه مهندس شکوهی هم تا آیه دکتر مرادی راجع به انرژی گاز و اینا صحبت میکردن. اصولا ما یه شعار سال داریم، جهش تولید. سوال اصلی اینه که ما انرژی این تولید رو میخوایم کجا تامین بکنیم؟ آیا همچنان میخواهیم به دلمون رو خوش کنیم به انرژی های فسیلی یا نه راه های دیگه ای رو برای متنوع سازی منابع انرژی باید در نظر بگیریم؟ جهان رفته به سمت اینکه انرژی فسیلی رو جایگزین بکنه و اگر ما از این قافله عقب بمانیم و دلخوش باشیم به منابع نفتی و گازی خودمون، عقب میمونیم از این قافله و در دهه بعد، 20 سال بعد، همین تحریم هایی که الان به واسطه رفتن به سمت انرژی هسته‌ای به کشور ما تحمیل شده، همین رو بر ما تحمیل خواهند کرد به خاطر تولید آلاینده هایی که به گازهای گلخانه‌ای، دی اکسید کربن، که همین الان ما جزو 10 کشور اول تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان هستیم. ما باید یه فکری به حال این بکنیم. الان گازمون رو باید چیکار بکنیم؟ آیا گاز رو باید صادر بکنیم؟ همونطور که دکتر مرادی گفتن، ما محدودیت وسیعی داریم در توسعه در صادرات گاز، فرق میکنه با نفت. نکته دیگه این که آیا گاز رو همش رو باید به مصرف داخلی برسونیم؟ اینم یه سوالی. آیا بند ناف کشور رو بستن به انرژی گاز کار درستی است در کلان قضیه یا نه؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که سوال دیگه‌ای که هست اینه که چرا نتونستیم صادر بکنیم؟ علاوه بر اون محدودیت‌ها باید به این نکته هم توجه کنیم که غرب اصولاً تجربه‌ای که در نفت داشت رو ازش درس گرفت و با گاز اون رفتار رو نکرد که با نفت کرد. یعنی چی؟ یعنی که در حوزه نفت غرب اومد بند ناف خودش رو بست به خاورمیانه و یکی از بحران‌هایی که برای غرب وجود داشت همیشه بحث نفت و انرژی در خاورمیانه بود. در حوزه گاز غرب این کارو نکرد. غرب گاز خودش رو به هیچ عنوان غرب کرد میکنم کل شاکله غرب گاز خودش رو دیگه از خاورمیانه سعی نکرد تامین بکنه. از منابع دیگه‌ای در حوزه آلاسکا و کانادا و روسیه داره تامین میکنه. در کنار این سیاست‌های محیط زیستی و مالیاتی رو ترکیب کرد با هم در نسل سوم سیاست‌های انرژی که ما در سیر تحول سیاست‌های غرب می‌بینیم در حوزه انرژی. با ترکیب این سیاست‌ها چین و هند رو سوق داد به سمت استفاده از انرژی‌های گاز که منافع بیشماری داشت. حالا اگه بعدم فرصت شد من اینو توضیح میدم. حالا ما این وسط با توجه به اینکه بیشتر منابع نفتی ما ضریب بازیافتشون کمتر از 25% در نیمه دوم و در پایان عمر منبع هستیم و برای استخراج نفت، نفتی که میدونیم تا 10 سال دیگه ممکنه هیچ مشتری در جهان نداشته باشه، به گاز احتیاج داریم برای استخراج این نفت. شما اشاره کردید هزینه استخراج هر بشکه نفت دقیقا خیلی گرونه، به خاطر اینکه ما باید از گاز استفاده کنیم برای استخراج اینها. نفت رو عموم تصور ممکنه بکنن مثلا یه استخری رو در نظر بگیرن که یه لوله توشه، ما این نفت رو همینطوری میکشیم بالا و میاد میشه تو بشکه قرار میگیره. نفت رو از سنگ میکشن بیرون و با فشار و تزریق گاز این کار رو میکنن. خب ما حالا بیایم این معادله رو از دور ببینیم. منابع نفتی ما وضعیتی دارن که به پایان عمر، نیمه عمر دومشون هستن و ضریب بازیافتشون خیلی پایینه. برای استخراجش به گاز احتیاج داریم. میدانیم 10 سال دیگه نفت ما خریدار نداره. آیا در اون کلان قضیه برای تولید و برای اون راهبرد اصلی ما باید یه فکری به حال این انرژی بکنیم؟ توصیه که من داشتم، یه راهی که به نظر میرسه اینه که همزمان خودمون رو مستقل کنیم از انرژی های فسیلی و سرمایه گذاری کنیم تو انرژی های تجدیدپذیر. اون نکته ای که آقای دکتر مرادی فرمودن در حوزه تولید برق، ما به جای اینکه برق رو با گاز تولید کنیم، مزیت نسبی کشور ایران حتی تو منطقه که همه آفتاب دارن، عربستان آفتاب داره، کویت آفتاب داره، منتها هزینه نگهداری وسایل تولید انرژی خورشیدی در عربستان و در کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بالاست. در ایران ما با اون هزینه ها مواجه نیستیم. بنابراین اگر ما به جای اینکه با گاز برق تولید کنیم، با خورشید و باد، بادهای 120 روزه سیستان و جاهای دیگه برق تولید کنیم، نه تنها برق همسایه ها، برق اقتصاد خاورمیانه رو میتونیم تأمین بکنیم. اونجا دیگه خورشید برای ما صورت حساب نمیفرسته، آمریکا هم نمیتونه خورشید رو تحریم بکنه و این گونه است که ما میتونیم عمق استراتژیک خودمون رو
این مستلزم سرمایه گذاری دیگه تو اون حوزه است.
قطعاً همینطوره.
خب برآوردی دارید؟
ببینید الان بنده اون چیزی که تو ذهنم هست اینه که ما اگر بدونیم، ببینید الان ما رقمی که الان فرض بفرماییدیم نفتی که فرمودید کشف شده و مکنزی هم تایید کرده، اولا که همه اون موارد که قابل برداشت نیست، ولی بازیافتش ممکنه مثلا 10-15% باشه. ما این 10-15% رو ضرب بکنید مثلا در بشکه 50 دلار، فرضاً بگیریم که تحریما از بین رفته، این یه چیزی میشه نزدیک مثلا به 600-700 میلیارد دلار. خب ما اینو باید در نظر بگیریم که در دوره دولت آقای احمدی نژاد و در دوره دولت آقای روحانی تقریبا نزدیک به 900 میلیارد دلار ما نفت فروختیم. خب با این 900 چه کار کردیم؟ که حالا بخوایم
ما یک نظام اداری عریض طویل درست کردیم که اینو میبلعه دیگه.
خدا خیرتون بده. اتفاق میگم یک بحث انرژی، بحث به اصطلاح وجوه مختلفی داره. هفته پیش آخرین نکته‌ای که من عرض کردم این بود که ما 20 سال داریم صحبت از خصوصی سازی و کوچیک کردن دولت میکنیم. 20 ساله
بله.
جمعیت کشور از سال 1357 تا الان که بنده بودم با شما صحبت میکنم تقریبا دو برابر شده،
منتها
دولتمون چهار برابر شده. خب ببینید
این حدی
دقیقاً، ببینید این منابعی که داره در میاد، اون 600 میلیارد دلار دولت آقای دولت نهم و دهم و الان این پولا معلومه خرج کجا میشه. میدونید الان روی قبضای برق عوارض داره، 10% قبض برق رو نگاه بکنید، رو قبض من و شما گرفتن عوارض استفاده از انرژی برق. این قرار بوده تو حوزه انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری بشه، من به شما 85%ش هم محقق شده، چون ما پول برق رو ندیم میام قطع میکنم.
بسیار بسیار.
اما این پول ببینیم کجا خرج شده.
بله حق با شماست. من خواهشم اینه که روی خط ارتباطی ما بمونید آقای مهندس. آقای مهندس شکوهی عزیز به نکات ظریفی اشاره کردن. من جای روابط عمومی دولت نیستم، ولی میخوام بگم که ببینید شرکت ملی گاز ایران مثل شرکت ملی نفت ایران تو سال جهش تولید واقعا کارنامه خیلی موفقی داشته. ببینید ما زمانی که سال 92 آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت، از زمانی که گاز تولید شده تا الان تقریبا حدود 14 هزار روستا گاز کشی شده. تو زمان همین دولت 17 هزار تا در حقیقت روستای ما گاز کشی شده، یعنی عملا دو برابر شده این روستا. حالا هرچند که ما 98 هزار تا روستا دادیم، این درصدش درصد قابل توجهی نیست، ولی در حقیقت تو سال جهش تولید این اتفاق افتاد. یا مثلا الان میزان تقریبا اگه من اشتباه میکنم شما تصحیح بکنید، 600 میلیون متر مکعب گاز ما تولید میکردیم که الان شده چقدر؟ الان شده 1 میلیون متر مکعب گاز. نشون میده که شرکت ملی گاز ایران هم مثل شرکت ملی نفت ایران تو این جهش تولید سهم درخشانی داشته. ولی این تحریم ها چه اثری داشته؟ خواهشم اینه که قبل از اینکه شما این جواب این سوالو بفرمایید، آقای دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی هم پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. من یه کوچولو معرفی بکنم آقای دکتر فریدون عباسی رو. آقای دکتر فریدون عباسی رزمنده دوران دفاع مقدسن، فیزیکدانن، استاد نمونه کشوری در سال 89، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کشورن و امروز در لباس رئیس کمیسیون انرژی مجلس 11 ما خدمتشون هستیم. من با افتخار باید به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که در قطعنامه 1747 شورای امنیت آقای عباسی رو به عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع مشمول تحریم‌های بین‌المللی قرار دادن. در سال 1389 توسط موساد اسرائیل در میدان دانشجوی تهران ترور میشه، ولی خداوند ایشون رو مجدداً به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران هدیه میدن. آقای فریدون عباسی به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه
شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم. آقای عباسی، خواهش می‌کنم که پشت خط بمونید. من یه سوالی طرح کردم از آقای مهندس شکویی. این سوالو جواب بدن، خدمت شما هستیم.
بله.